چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنکم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست به پتایی دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه چهارشنبه.
به به، سلام علیکم، خوب هستین؟ هیچی ولش کن، حالا اونا که میدونست میدونن فهمیده. چه خبر؟ خوبی؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی هستم، صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید، اما اینجا دیگه الان ایستگاه فردا نیست، یعنی شاید باورتون نشه، من خودم هم باورم نمیشه یه روزی بیام اینجا دوباره بگم که اینجا ایستگاه فردا نیست و صدای منو از ایستگاه فردا نمیشنوید که هیچ، تازه بگم که اینجا گزیده هایی یا گلچینی از برنامه های رادیو پسوردا رو قراره بشنوید، یعنی برنامه‌ای که الان چندین سال تموم شده و دیگه ما دوباره میخواییم بریم سراغش، یه پلی بزنیم به خاطرات و گفتیم تو این چند هفتهی که نیستیم یه گلچینی از آیتمای پرطرفدار رادیو پس فردا پخش کنیم، یه خورده خاطره بازی رو بیشترش کنیم دیگه، خلاصه کمربنداتون رو محکم ببندید که با ماشین زمان پس فردایی داریم پرت میشیم به چندین سال پیش. آخه یادش بخیر، یادش بخیر. آخه
میتونه شاد باشه حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردایی روز بهتر، بلک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی، که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا، پشوا که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
آن پس فردا
ماشین خودت این بلا رو زمن آورده، خودت یه جور تن میدی محالی میدی هر
با اگه میخوای باور کنم بیا اینجا این بومبو به خودت ببند و برو تو دل اصلا طلبا ببینم.
فیلم جنگی زیاد میبینم، بعد الان احساس میکنم که خیلی فکر جنگیم خوبه.
المؤمن انها بیوتکم کشورکم ولا تابعیت تانبیتکم حرامکم سرب و داغکم بی حلقکم ولا کفکفون.
ایوا اینا چی بود دیگه؟
بچه ها حس لبنان بگیرید، بچه ها حس لبنان ببینید، نه وقت حس لبنان میگیرم سیاه میشه.
خانوم یه تره دیگه بیایید که لبنان
چقدر ساده ای تو، من آخه تا کی بیدیم کمک به خانومه کجا بود؟ آخه این آقای خودش هم
چی؟ سرنگ
سرنگ بریم منو سرنگ
بریم
منو. اما شاعرمون پس از مدت ها دوباره شعر داد، ول داده خودش، گفته که یعنی سروده که از کشیدن خارها گل می شوند، از کشیدن بعضیا شل می شوند، با کباب و با یه پک قلیون مشت این فلاکت ها تحمل می شوند، بعضی ها هی می کشن از روزگار، آخرش هم عاقبت خل می شوند، یک کشیده گاهی وقتا کافی است، در عوض نوباوگان گل گل میشون با اون کشیده. با یه پک سیگار اصل خارجی بعضیا شادان چو بلبل میشوند. آخر این هفته هم باز دی در سفر مشغول غلغل میشوند. دیگه با تشکر شاعر بلند مرتبه کشیده خوردمون، ما هم رفتیم سراغ فعل کشیدن تا اونو به اشکال مختلف براتون صرفش کنیم، متوجه بشید که چرا میگن فارسی شکر است. یادم رفت بگم جلال اینو، اینکه این انشا رو الان می‌خواستم پخش کنم به بهانه انشاهایی که در چلچراغ، در مجله چلچراغ سالها پیش می‌نوشتی و یک کتابی هم در مورد
یادآوری کنیم دیگه.
آره کتابی هم خیل. یه کتابی هم نوشته جلال به اسم چی؟ کتاب چلنشا.
الان جمعش می‌کنم.
جا؟
میگه الان جمع میشه.
الان چی جمع میشه؟
الان اینو گفتی کتاب جمع میشه تو ایران.
بریم این یکی از این انشاهای حالا پسوردایی رو بشنویم. غیر از اون چهل انشا، این پوریا پسر بچه‌ای که انشا میخونه راجع به سیگار دیگه امروز
و کشیدن. البته
به نام خدا انشای خود را با موضوع از کشیدن هرچه می دانید بنویسید شروع می نماییم. به نظر ما فعل کشیدن فعل بسیار بدآموزیداری است و آدم بهتر است که هرچی می تواند از این فعل کمتر استفاده کند. مثلا پدر عزیز و بزرگوار ما معتقد بود که کش رفتن یکی از بدترین کارهای روی زمین است و وقتی ما به ایشان گفتیم که آیا اینکه خود ایشان در کل دوران پر افتخار تحصیلی ما قول 17-18 تا جایزه را به ما داده اند اما محض رضای خدا یک دانه از آنها رو هم برای ما نخریده اند، آیا این خودش مصداق کش رفتن از یک بچه دستخون و نوباوه در حال رشد نیست؟ ایشان خیلی اینجا سریع بحث رو عوض کرده، سریع روی نقطه ضعف ما که همون درس جغرافیا باشد دست گذاشتن و یادآور شدن که هر وقت در جغرافیا 20 گرفتی برایت جایزه میخرم، بدون توجه به اینکه روح شاد و پر از عطوفت ما با درس جغرافیا غریبه است. مادر عزیزمان اما به ما گفت هرچی میکشد از دست پدرمان و ازدواج ناموفق و بیهوده ایست کرده و دیگر به اینجایش رسیده است. اینجا وقتی ما به ایشان یادآور شدیم که اصلا دوست نداریم نوباوه طلاق باشیم، ایشان ما رو هم طوله همون بابا خوانده و گفت همه مردان ایرانی از سنین کودکی یاد میگیرن حقوق زنان رو بخورن و با زن بدرفتاری کنن. وقتی به اتاق خواهر عزیز و مهربان ما رفتیم، آقا اجازه، ایشان پای پنجره باز نشسته بود و یک عالمه دود هم او را احاطه کرده بود و تا ما را دید شروع کرد به دست و پا زدن در هوا و سرفه کردن. وقتی ما با بزرگواری به روی ایشان نیاوردیم که صحنه را دیده ایم و از ایشان درباره فعل کشیدن برای این انشا پرسیدیم، ایشان فرمود که گاهی وقتا فاز میده. ایشان اضافه کرد که قصد دارد به شوهر آیندهش هم که قرار است با یک لیموزین یا همان اسب ششتر سفید گلزده بیاید و او را با خود ببرد، بخواهد که گاهی وقتها با او بکشد، که خب طبق معمول ما فهمیدیم خواهرمان چه میگوید، ولی با توجه به این که مطمئنیم هیچ اسب ششتری برای بردن او این دور و برها نمی آید، از این هم گذشتیم و این مسئله رو هم روی سیبیل نداشته من گذاشته و پیچش دادیم. آقا اجازه تموم شد دیگه، در پایان نتیجه میگیریم آقای این عداد عادل اینا باید آقا اجازه یه فکری به حال این فعل کشیدن بکنند، چون قسمت‌های منفیش از قسمت‌های مثبتش خیلی بیشتر است. اینم پیام اخلاقی این انشا بود. نقطه. آقا اجازه تموم شد.
ماشین از وسط نصفم بشه این خوابه، ما هم شاگرد گرفتیم خیر سرمونو.
ها این چی میگی با
خودتی بابات فامیلت فوش کره‌ای میده مردی فارسی بگو جوابتو بده
بنده باس برم هم کارم اعلام کردن یک مهمانی چی؟ مختلط رو من هدم کردم باس برم برو با باز رسید
آخ چی مهمونی میله داریم اینجا بیا میله رو بگی
درخت میخواد
بیا بیا
رادیو پس فردا
همش شوخی است.
رادیو پس فردا همش شوخیه. همش شوخیه.
فرشید گوگولی به نظر من چک بلا محل نباید کشید، جیغ نباید کشید، دود و تریاک و هراین هرچی دودیه نباید کشید، خورناز هم نباید کشید.
میکشن بعضی
آله هستم.
خیلی متشکرم. ولی نگفتی شما خودت چی میکشی که سوال جواب ندادی. خیلی متشکرم. در هر حال
میشه برام سوال اینایی که سیگاریان بار اول چی شده که سیگار کشیدن؟
تابلو بود خالی بستن؟ آره که این سواله برام.
یعنی نه میخوام ببینی اون پک اولی که مثلا میزنی، دود اولی که میره پایین، اون حلقوریه ی آکبند 0 کیلومتر آدمو میسوزونه به سرفه میندازه، چه جوری میشه میرسه به پک دوم و سوم؟ ها؟ بالاخره اون اوایل که بحث عادت و اعتیاد و مثلا به نیکوتین و لذت که مطرح نیست و آدم تا سیگاری بشه مثلا تا چند روز با اعمال شاقه و سرفه و مصیبت و اینا این سیگار رو میذاره کنج لبش رو برمیداره، که بیشترش هم به خاطر تیریپ و کلاس و اینا بوده یا با دفعه اول. من نمیدونم آقا، نمیدونم چه انگیزه باعث میشه یکی سیگاری بشه، دورو دروایسی گیر میکنه، نمیدونم سیگار مثلا ست میشه با کلاش با کت شلوار، چیه داستان؟ یه جور کلکله که مثلا به خودش ثابت کنه میتونه چی؟ آقا جان شاید سیگار تنها رفیقی باشه که توی اولین برخورد بیشترین دافعه رو برای آدم ایجاد میکنه، ولی با این حال در بیشتر اوقات رابطه رو باش اونقدر ادامه میدیم تا تبدیل میشه به رفیق فابریک. خلاصه پشت هر آدم سیگاری یه داستانی نهفته است دیگه. اون سیگاری که باش سیگاری شدی، هم از کنت و ماربورو و وینستون و اینا، رفیقی که باش اولین سیگارو کشیدی، و البته داستان اولین نخ و اولین پک.
یه گزارش خوندم مال پارسال همین موقع بود، در مورد اینکه مصرف سیگار بین خانما 3 برابر شده، بین آقایون رشدش معمولی بوده. خب چیه حالا؟ چرا انقدر گندش میکنین؟ شما آقایون هم اگه هیبتون گفته بودن سیگار کشیدن واسه مرد زشته، از لجتون هم که شده سیگاری میشدین، روز به روزم بر تعدادتون میافزودین. والا از مزرات سیگارم که میخوان بگن زنون مردونش میکنن. یعنی اگه این کار رو نکرده بودن که ننجون من لج نمیکرد، سر پیری سیگاری نمیشد که. هرچی هم نصیحتش میکنم میگه من دیگه پام لب گوره، چه این روزی یه پاکت سیگارو بکشم چه نکشم رفتنیم. میگم خب نکشین یعنی چی میشه؟ میگه تو مبارز میفهمی یعنی چی هستن؟ این ننجون من کلن زندگی رو با صحنه جنگ اشتباه گرفته، یه 2 روز دست بردارین از این بازی ها، ننجون ما با خود صلح کنه بره تو ترک، تو رو خدا من بیچاره چه گناهی کردم هر وقت میام دیدنش بعد نفس تنگی بگیرم از بوی دود. ای بابا
دودی ها در دوران باستان انسان‌های اولیه مهمترین کشفی که بعد از کشف آتش داشتند، کشف دود و دم بود، که این کشف مسیر تکامل بشر را تغییر داد و به تکامل گونه‌ای از انسان انجامید که به دود کشیوس یا انسان‌های دودی معروف شدند. جانورشناسان معتقدند اگر گونه انسان دود و دم را کشف ننموده بود، اکنون 3 متر قد و اندامی شبیه رونی کلمن داشت که متاسفانه این تکامل نصیب گوریل ها گردید که برخلاف انسان های اولیه سبک زندگی سالمی را پیش گرفته بودند. دیرین شناسان معتقدند که اولین بار وقوع یک صاعقه و اصابت آن به یک جنگل تنباکو موجب شد که انسان اولیه به خواص دود و دم پی برده و متوجه بشود که دود حاصل از سوختن آن جنگل علاوه بر حس خفگی و مرگ یک فاز خوبی هم دارد، که همین امر موجب شد که تا هزاران سال انسانهای اولیه برای آن که آن فاز را دوباره تجربه کنند به آتش زدن جنگل و سپس قدم زدن در میان شعله ها روی بیاورند، که این امر باعث تلفات و خسارات جانی و محیط زیستی فراوانی گردید. سرانجام یک دانشمند و نابغه اولیه کشف کرد که برای استفاده از دود درختان تنباکو نیاز به سوزاندن کل جنگل نیست و با سوزاندن یک درخت و جمع شدن دور آن نیز کار راه می افتد. سالها گذشت تا استفاده از توتون و تنباکو به شکل امروزیان در آمد و بگونه ای شد که انسان امروزی برای سیگار کشیدن دیگر نیازی به آتش زدن جنگل و قدم زدن در میان شعله ها ندارد.
یکی از استادای یه دانشگاه یه تحقیقی تو دانشگاه تهران انجام شده، یکی از این استادا به همراه یک دانشجوش تحقیق انجام داده درباره شهرهای مختلف ایران و بر اساس اون تحقیق تو شهرهای رشت، تهران و اهواز کمترین گرایش مذهبی بین ساکنین وجود داره و شهرهای شیراز و تهران و رشت هم سکولارترین شهرهای مملکت هستن. خب غیر مذهبی که خب معلومه ماجراش، شهرهای رشت و تهران و اهواز اینکه کمترین گرایش مذهبی دارن، اما سکولار یعنی شهرهای شیراز و تهران و رشت که سکولارترین شهرها هستن طبق این تحقیقی که در دانشگاه تهران انجام شده. معنی لغویش اینه که کسی که سکولاره به جدایی دین از سیاست اعتقاد داره، یعنی در تهران و شیراز و رشت بیشتر مردم با اندیشه جدایی دین از سیاست که نظام آموزشی جمهوری اسلامی اون از پایه اول مهد کودک با پتک میکوبه تو سر مردم، اینا مخالفن. نکته جالبیه که همچین نتایجی تو جمهوری معظم اسلامی ایران به دست بیاد که از نظر حکومت مردم باید وارد شدن به دستشویی هم پاشون رو بر اساس دین وردارن. این از این. اما این تهرانی ها و رشتی های عزیز چجوریه که هر جا سخن از بیدینی و فسق و فجور هست نام آنان میدرخشد؟ آقا یعنی چی آخه؟ خانم یعنی چی؟ چه وضعشه؟ بیدینی میکنی؟ نکن آقا جان. حالا ما با شیرازی ها که سکولار بودن و اهوازی ها که جزو بیدینا بودن کاری نداریم، یعنی کار داریم ولی خب کاری از دستمون بر نمیاد. چقدر تلاش کنیم برای هدایتتون آخه؟ چقدر اینجا هرس بخوریم برای سکولار نشدنتون؟ نمیشه دیگه، چی کار کنیم آقا؟
بله عزیزان، باز هم سعادت داریم که در محضر آیت الله العظما حاج آقا عندالمومنین باشیم و در معیت ایشون امروز اومدیم به مکانهایی که حاج آقا در اونجا دیوونگی ها کردن.
بله
حاج آقا، میشه واسه ما توضیح بدین که چرا ما رو وردشین آوردین شهرک سینمایی وسط این همه خاک و خول و سنگر و نمیدونم خاکریز و این چیزا؟ بله
سوال کردن داره. ما مخوام دیوانگی های جنگل زمان خودمون رو برای شما بازسازی بکنیم. بله
حاج آقا، بنده در جریان دیوونه بودن شما هستم دیگه. بله. نیازی به باز سازی نداشت که آج آقا.
جالت بکش، ما در راه حفظ ندام و وطن خونها ریخته ایم. شما فکر میکنی رزمندگان اسلام اگر با دست خالی به جنگ اون بعثی های دیوانه نمی رفتن توی لندهور الان اینجا استاده بوده داشتی میکروفون را به سمت ما منعقد میکرده؟
عجب حاج آقا، رزمندگان حالا به شما چه ربطی دارن؟
ما فرماندهشان بودیم دیگه. نه. چه حرفی میزنیم؟ معلومه که به ما ربط داره.
حاجی اذیتمون نکن دیگه، شما که جبهه نبودی حاج آقا.
جالت نمیکشی، دروغ میگی.
بله؟
ما در تمام عملیات ها در خود خط مقدم بودیم. گاه انقدر جلو می رفتیم جلو می رفتیم که از عراقی ها هم رد می شدیم، مجبور بودیم دنده عقب بگیریم.
حاجی اگه راست بگی تو کدام عملیات شما بودی؟
ما عملیات نمی رفتیم که من اون، ما بین عملیات می رفتیم.
بله بین عملیات چی اون وقت؟
یعنی ردمندگان که عملیات می کردن تمام می شد می آمدن عقب، ما می رفتیم جلو تا دشمن پر رو نشه وقت بیاد جلو.
عجبه به خیلی واقعا عملیاتتون جالب بوده حاج آقا. حاج آقا ببین چیزه، من این میکروفون الان خاموش کردم، صدام پخش نمیشه. خب
جدی میفرما.
بله حاج آقا شما بگین که تو زمان جنگ چیکار میکردی واقعا؟
خاموش کرده واقعا میکروفون رو.
آره قربونت برم خیالت راحت. آره.
بله خب در همون ایام یادمونه که امام ما رو یک بار صدا کرد، ما هم خوشحال رفتیم محضر ایشان.
خب
چون فکر کردیم امام میخواد جنگ رو تمام بکنه.
خب
ما میخواد اول با ما مشورت بکنه دیگه.
خب
اما امام ولکن نبود که تمام نمیکرد جنگ. حضرت امام لپه ما را کشید با یک حالتی، گفت حاجی، گفتیم جان، گفت حاجی من میدانم که شما در آتش رفتن به جبهه داری شعله‌ور، اما ما به شما تکلیف میکنیم به جبهه نری، همین پشت جبهه را بچسبیم و بچه های رزمندگان را سرگرم کنیم.
خب حاجی حالا چرا گریه میکنیم؟ کتش گریه داشت، یعنی چیکار قرار شد بکنی حاجی؟
هیچی دیگه، ما برای رضای امام و پیشبرد اهداف ندام می رفتیم برای بچه های رزمندگان لباس خرس می پوشیدیم.
بله؟
آنها رو می خواهد
چی حاجی؟ واقعا حاجی خیلی با حال
جالت بکش، برای چه می خندی کافر؟ امام به ما تکلیف کرده بود خنده داره.
خیلی با حالی حاجی، ولی واقعا یه داشته حاجی. ما ببینم حاجی جون، نمیشه الان یه بار واسه من اینجا خرس نشی حاجی؟ حاجی راستی اسمت چی بود اون وقتا که خرس بودی؟
جالت بکش ملعون، اسم من حاجی خرس مهربان بود. یک بار هم امام ما را در لباس خرسی دیده بود، خیلی لذت برده بود، گفته بود حاجی از بقایای ندام، فقط بهش بگید وقتی خرس میشه دیگه عمامشو برداره.
حاج آقا من واقعا به شما افتخار میکنم، شما واقعا خدمت کردین.
ببند میگم ملعون،
حاجی میگم که به چیزه حاج آقا، از این جلوتر دیگه نریم. ما اینجا نوشته خطر انفجار حاج آقا.
حقیقتا نوشته؟
بله
جان. برای چه خدای نکرده جنگی چیزی اینجا جریان داره؟
نه حاجی چیزه،
بکنه پیاده هم اینجا رو آمدیم رسیدیم به غزه.
نه حاج آقا اینجا شهرک سینمایی حاج آقا، بعد من فکر کنم دوباره این مسعود دهنمکی کسی داره اینجا فیلم جنگی میسازه. حاجی جون بیا نریم، حاجی خطرناکه اینجا دیگه.
بیا ببینیم ما ضد انفجاریم، این حرفا کدومه؟
حاجی کلی هشدار داده اینجا، نوشته جلو نرین، یهو میتره کنیم بتونه. شوخی نمیکنن اینا حاجی جون.
عقب گرد توی کارش نیست، فقط جلو گرد. بیا ببین
حاجی وایسا. حاجی حاجی دیدی چه بلایی سرمون آوردید وسط میتونه جنگی بلا
نه چه آقا اینجوری میکنه بگو آتش
آقا نزم داداش نزم
آتش بگو اینجا حاجی خرس مهربان ما مورد حمله واقع شدیم برادران نخود بریزی کمک کنی
سعید.
جانم.
سلام، خوبی؟
قربونت برم، مخلصیم.
نه ترس، چیزی نیست، راجع به متنای برنامه نیست، همه چی آره اوکی. هم چیزی یادته بازم مدرسم دیر شد یادت
هست؟
مرشد و بچه مرشد داشت اوله. هستی بچه مرشد میتونی به چی یه ذره بازی کنی؟ بچه مرشد
بیا همین امروزو. نمیخوره به بچه‌م.
همین امروز شما
بچه مرشد بزرگ میتونم باشه.
حالا امروز رو شما بچه مرشد بشو برای ما.
باشه
آره، بریم ببینیم چی جوری میشه. آی
بچه مرشد.
جون بچه مرشد،
ما چند جور کشیدنی داریم بچه مرشد؟
چه عرض کنم اوستا بده.
الان من بهت میگم، خب گوش خوب گوشاتو با کن. یه سری کشیدنی ها هستن که حال میدن، یه سریشون هم هستن که فاز میدن، یه سری هست که شغلن، یه سری دیگه شون فحشن، یه سری عادتن، یه سری تبابتن، یه سری خریدار داره و یه سریشون هم خوراکه. بچه مرشد
عجبا اوستا، حیرتا، چه دنیایی، من نمیدونستم.
اما بذار برات بگم از کشیدنی هایی که حال میدن. به به بچه مرشد، تو میدونی اون چه کشیدنی هست که حال میده؟
تریاک دیگه اوستا.
خجالت بکش بچه مرشد، بدآموزی داره. اون کشیدنی که حال میده کش اومدن توی رخت خواب اول صبح. حالا بگو ببینم اون چه کشیدنیه که فاز میده.
اوستا اونو دیگه همه میدونن، علف دیگه.
بچه مرشد تو چرا انقدر خلافت سنگینه بابا؟ علف مال تو صحراست، تقریبا بحث ما نداره. اون چیزی که میکشنش و فاز میده سیگاره. اما بعضی کشیدنی ها هستن که شغلن. ببینم اینو میتونی بگی یا نه؟
اوستا دیگه اونو رو نمیشه بگم. بریم آیتم بعدی.
رو شدن نمیخواد که بچه مرشد. چرا انقدر ذهنت منحرف تو؟ چرا؟ اون دوتا شغل لوله کشی و سیم کشی ساختمونیه که هر دو شغل‌های شریفی هستن بچه مرشد.
از اون لحاظ اوستا، بله. اوستا یه سوال، مال کشی هم شغله؟
مال کشی دیگه چه صیغه‌ایه بچه مرشد؟
ببین همینا که تو فیسبوک این بر اون بر هر اتفاق میفته و هر کی هر جا سوتی بیده و گاف میده، مال میگیرن دستشون و مال میکشن روش دیگه.
های 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 های، گرفتم چی میگی بچه مرشد. شغل که نیست، ولی اونم یه کار دیگه. بحث منحرف نکن، از بخش فوش میگذریم که مناسب این مجلس نیست. تو به من بگو کدوم کشیدنی هست که عادت بچه مرشد؟
کشیدن از زندگی دیگه اوستا.
کشیدن از زندگی هم هست، اما چیزی که عادت هست و عادت ناپسندی هم هست، سرک کشیدن تو زندگی مردمه.
بله اوستا، فضولی بده، خبرکشی هم بده اوستا.
آورین بچه مرشد. اما یه کشیدنی هم داریم که تبابته.
کشیدنی تضمینی قد اوستا. تو ماهواره تبلیغ میکنه در یک جلسه 20 سانت بلند شوی.
اون که کلاهبرداریه بابا. تبابت نیست، کشیدن دندون فاسده که تبابته. اما کشیدنی که خریدار داره به من بگو چیه بچه مرشد.
نمیدونم اوستا، اگه بگم تریاکه که بادم دوام میکنی.
اون ناز بچه مرشد، ناز که میکشنش و خریدار داره، این ناز. اما میرسیم به آخرین کشیدنی که خوردنیه.
کشکه بادم جونه یا نخوچی کیش میشه اوستا.
نه نه نه، اشتباه نکن بچه مرشد، اسمش کش لغمه است و یه جور خوراکه.
همون پیتزای خودمون. شکمم به قار قور افتاد، بریم یه کش لغمه بزنیم بر بدن اوستا.
کارد بخوره به اون شکمت که سیرمونی نداره. بریم بچه مرشد که این کشیدن و هرچی کشش بدیم بازم کش میاد.
الان باید بگی وقت چیه؟
الان وقت چیه بچه مرشه؟
وقت خدا
حافظیه. باری که راه افتادی. وقت خدا حافظیه ماست. رایج ترین کشیدنی توی ایران برخلاف تصور خیلی ها سیگار یا زبون املال مخدرات دیگه نیستا. یه کشیدنی هست که توی هر خانواده یک دو تا حداقل بهش مبتلا هستن و اون سرک کشیدن تو زندگی مردمه. این کشیدن برخلاف باقی کشیدنهای رایج، عرض به حضورتون که ترک نداره و هیچ آمار رسمی هم وجود نداره که چند درصد مردم بهش مبتلا هستن. اما برای اینکه حدوداً همچه حدودی دستتون بیاد که دور براتون چه خبره، ببینید کافیه چیکار کنین. کافیه یه فایل ویدیویی معمولی آپلود کنین، خیلی معمولی. عنوانش رو فقط بذارید فیلم خصوصی فلان بازیگر یا فلان آدم. ببینید چند نفر از دوستان و اطرافیانتون اون تماشا میکنن. اون وقته که میفهمین اوضاع این کشیدن از اوضاع اون یکی کشیدنا چقدر وقت.
خب
گزارش امروزمون هم درباره زندگی مدرنه.
بهتر یه سر بریم تو خیابون تا ببینیم چه کسی رو پیدا میکنیم که در این باره باهاش صحبت کنیم.
سلام مادر جان، یه لحظه وقت دارین؟
جانم مادر، پول میخوای؟ کدایی؟ بیان دهشایی رو بگی؟
نه، چه حرفیه مادر جان؟ گزارش یارم، بعد شما هم بخوای به گدا پول بدی هنوز دهشایی بهش میدی؟
واه 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 واه، چه پول روی این پسره؟ گدا اینقدر پول رو ندیده بودم، دهشایی هم آرز میاد بگیری؟ میگی نگه؟
مادر جان ببین، مادر جان میگم دهشایی دیگه پول حساب نمیشه، الان پول مملکت تومن ریال اسکناس 10,000 تومانی در اومده.
من هنوز همون پول قدیمی رو میگم دیگه.
ببخشید مادر جان، میتونم یکی از این پولاتونو ببینم؟
دیگه گفتم گدایی بدبخت.
نه مادر جان، نه فقط میخوام پولتونو ببینم، فقط بهم نشونشون بدین.
مال منو ببینی؟ وا بیا، من تا حالا به کسی نشون نداده بودم که پولمو، اولین باره. بیا مادر، بیا ببین، بیا ببین.
خب مادر جان ببین، نگاه کن اینجا رو. آه ببین، این 1,000 تومانیه اینها، اینم که عکس آقای خمینیه.
خب من میخواستی عکس ابراهام لینکلن باشه؟ عجب گدای بیشوری هستی ها.
ای بابا، نه مادر جان، میگم شما که پولت به ریال جمهوری اسلامیه چرا میگی دهشایی؟ پس
خب اینا عوضش کردن دیگه، اینا همه چی عوض میکنن. من مطمئنم من یه روز همه چی برمیگرد سرش مثل اولش میشه. روز اول سفر
عجبا. من میخواستم با شما درباره زندگی مدرن حرف بزنم، ولی شما کلن توی گذشته ها سیر میکنی.
من توی گذشتم؟ من کل دنیا رو گشتم، همین الان دارم از گالری گلستان میام، بعدش میرم خیابون نادرشاه قهوه میخورم، بعدشم قدم زنی میرم خانه هنرمندان، بعد تو به من میگی بونجول؟ جدای بی ادب.
ای بابا مادر جان، خب من میگم شما چرا اصرار داری اسم قدیمی چیزا رو بگی؟ مثلا این خیابون نادرشاه الان کجاست؟
مادر خب هر کسی با یه چیزی زنده است دیگه. منم دوست دارم خب با تکرار اسم قدیمی خیابونا بسارم بیام خاطرات خوبم همو زنده کنم. این از یه لحاظ معنیش موندن توی گذشته است، از یه لحاظ دیگه خودش یه کار مدرن دیگه نیست.
راست میگی ها، تا حالا اینطوری به این موضوع نگاه نکرده بودن.
خب مادر نگاه کن چه عیبی داره، یه کار مثبت تو زندگیت انجام بده. خب مادر
خیلی ممنون مادر جان، متشکرم. حتما. خب گزارش ما همینجا تموم میشه.
از چرا نمیری مادر؟ تموم شد گزارشت، برو خونت دیگه.
راستش الان خیلی حیرونم مادر جان، شما کاری با من نداری؟
نه ما کاری نداره، میرم. نه کاری نداره.
یه وقت نمیخوای دست رو من بلند کنی؟
نه مادر، واسه چی؟
آخر گزارش مادر دیگه تموم شد.
خب باشه مادر، برو خونتون دیگه مادر من.
نمیدونم چرا کسی هم نمیاد، هیچ کی هم نیست این دور و بر، هوا هم آفتابیه، هیچ آدم موجود زنده دیگه اصلا نیست این ورا. خب مادر جان میدونی من همیشه آخر گزارشام حتما بعد یه بلایی سرم بیاد.
وا
ولی این دفعه شما دارید خیلی محترمانه از من خدافظی میکنین، هیچ اتفاق دیگه هم نمیفته، این خیلی برای من عجیبه.
خب مادر همینا مدرن دیگه، یعنی ساختار شکنی شده. دیدی درست دقت نمیکنی؟
چقدر جالب. آره. بله راست میگی مادر جانا، ساختار شکنی یعنی این. من واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. ممنونم مادر، ممنونم.
خدا به همراهت مادر، خیلی خوشحال شدم. خداحافظ.
خداحافظ مادر جان. خداحافظ. خداحافظ.
من نمیدونم این آرتا به چه دردی میخوره آخه، یه گزارش که نمیتونه بگیره، یه پیرزنم که میبینه از اول تا آخر تحت تاثیرش قرار میگیره، اصلا گزارش یادش میره، آخرش هم که یا کتک میخوره یا چه میدونم ماشین میزنه بهش، فکر کنم به بهتر آرتا رو بفرستیم جای گزارش گرفتن، بیا جای سم. این سم رو بفرستیم بره. موافقی؟ سم موافقی؟
ها؟
موافق؟ چرا من؟ اه.
سم؟ الو؟ الو یک دو سه. آقا اینا چرا اینطوری هست؟ تو همون کار صدا تو بکن آقا.
اون آرتاد بور بگوری هم هفت تا جون داره، هی میره گزارش میگیره، هی هزار تا بلا سرش میاد، چی نمیشه؟
اه بی جنبه. الو آقا چرا این سم
میام تم لوهت میکنم؟ این چه کاریه داری آقا میکنی؟
قلیون که هر چی میکشیم از همین لامصبه. تو خونه ما انقدر کشیدنش عادی بود که اگه یه بچه‌م از اون بغل رد میشد میگفت بدین یه پک بزنم امتحانی میدادن. من خودم اینجوری قلیونی شدم، یه جور اسباب معاشرت بود تو فامیل ما. همین نشستن دوره همین قلیون رو دست به دست میکردن. خلاصه تا همین چند سال پیش مطمئن بودم هیچ، یعنی هیچ ضرری نداره ها. راستشو بخواین هنوزم خیلی باورم نمیشه این همه ضرری که براش برمیشمارن. من نمیدونم، یعنی اصلا امکان نداره تو این دنیا یه چیز کیفدار باشه و ضرر نداشته باشه. ما جوانان وطن دلمون به یه قلیون خوش بود که اونم هر روز یه خبر میاد که وای اصلا دود قلیون از دود خاورم مضرتره و چه میدونم 70 تا مرض و بیماری از قلیون میاد بیرون و هر پک که میزنین به قلیونتون نمیدونم چقدر از عمرتون کم میشه. و حالا من هر بار سر آزادی منتظر تاکسی وای میستم بیشتر از وقتی دوره همین قلیون میکشیم دود میخورم و سرفه میکنم. این یه بهانه یه کوچک خوشبختی رو از ما نگیرین، یعنی نمیشه حالا. ای بابا
آدم ها نسبت به هویجم اگه سنجیده بشن به چندین و چند دسته تقسیم میشن. حالا شما تا یه تصور کن آدم ها بخوان نسبت به پدیده مهم و جهان شمول و تعیین کننده به نام قلیون سنجیده بشن. به همین دلیل هم هست که الان میخوایم ببینیم آدم ها بر اساس رابطه شون با قلیون به چند دسته تقسیم میشن. بریم ببینیم چه کاسب میشیم ها. برو بریم. دسته اول اخمالودیان. این دسته که بیشتر اولیای همون پدر مادرای عزیز خیلی پاستوریزه رو شامل میشه، اونایی هستن که خودشون یه عمر پاک و پاکیزه و بدون هر گونه فسق و فجوری زندگی کردن. الان از فرزندان برومند و برومنده خودشون هم توقع دارن که خب همینجوری باشن. بنابراین شما به عنوان یک فرزند اگه بشینی جلوی اینا و مثلا شیلنگ قلیونی بگیری دست تو قلقل را بندازی و دود بدی بیرون، چنان آقا اخم و تخم بهتون تحویل میده که قلیونه کوفتتون بشه. آخرش هم شروع میکنن به سرفه کردن و اعلام میکنن آسم و برونشیت و 4 5 تا بیماری تنفسی دیگه دارن و دود شما داره اذیتشون میکنه. تا بلند شید برید دنبال کارتون، حداقل این فسق و فجورای دودزا رو جلوی چش اونها انجام ندید. واقعا که این همه زحمت بکش بچه بزرگ کن به یه قلیونی معتاد شده بیکارش بیا. همینو می‌خواستی؟ مامان مامان من بچه خوبی هم ولی ها قلیون نمی‌کشم. دسته دوم مبتدی القلقله ها. مبتدی قلقل ها بچه مثبتی بودن که تا حالا اصلا با قلیون سر و کار نداشتن یا حالا پیش نیومده بکشن. اولا که قلیون بهشون میدی اون اول چه بسا اصلا به جای چه میدونم به جای اینجوری میک زدن شروع کنن به فوت کردن. بعد که راهنمایی شدن اولین پوک مقدس رو زدن یهو میافتن به سرفه. از مرحله سرفه که رد شدن یواش یواش خوششون میاد از ماجرا، چه بسا در اثر یک دو پوک عمیق دیگه اصلا حالی به حالی شدن. اینا رو هم مواظبشون مواظبشون باشین چون اولین عیششونه. یهو میبینی خود بی خود شدن کار دست همه دادن. بالاخره جنبه میدونی چیزیه که باید مشمول مرور زمان بشه تا ایجاد بشه دیگه. بله که اینو ندارن. الان
الان ندارم.
دسته سوم حرفه ی الغلغل ها.
آقا این عزیزان اصلا قلیون جزی از بدنشونه، کاربلد، مسلط به انواع پوک، دست به انبور، زغال شناس، صاحب کلکسیون تنباکو. از رنگ آبی که تو قلیونه هست اینا تشخیص بدن قلیونه مثلا الان چاقه یا نه. خلاصه این آقا یکی از هنراشون اینه که تا قلیونو میده دستشون براتون اشکال مختلفی از دود رو تولید میکنن. شما بگو بز کوهی میخوام برا درست میکنه با دود، بگو نه بز اهلی میخوام الان دوباره اونم برا درست میکنه با اندکی تغییرات. آدم اصلا شک میکنه این بچه ها نکنه غالب سازی دارن تای حلقشون. اینا خلاصه در همه حالتی در حال قلیون چاقیدن هستن دیگه، چه مهمون باشن چه میزبان. اینا سری میپرسن قلیون بذارم چی بذارم، دو سیب یا خانسار، نعنایی یا برازجو.
دست به دست من به تا به پای من بیا، به خونم روز مالش
شادی ها
فردا مال ما.
دست به دست،
دست به دست من به
داشته من یه علکیه، من اون دزدی رو از آمریکا وارد کردم، تا حالا 10-15 تا شب فروختم، خودم وردم دست دادم، همه هم راضیه. یعنی چی کار نمیکنه؟ نه داشت نمیتونم بیام تو، کار دارم به مولا. ببین حتما بچه ها دست مست دادم بهش خرابش کردم. ای بابا یعنی اصلا کار نمیکنه؟ اصلا اصلا با بیخیال غیر ممکنه داداشون دزد بگیره، شما که برای نسبت دزد نیستی که خواه. بله میفهمه. ای بابا چرا شاکی میشی؟ خب یعنی چی شکایت میکنم؟ آره من گفتم ضمانت یه ساله، ولی دیگه که هی برداری زنگ بزنی به من که آخه نوکرتم. آخه ای باشه بابا باشه، میام یه سر میزنم ببینم چی میگه، امروز نمیرسم. آره بابا یادمه بلدم، خداحافظ. عجب آدم های گیری پیدا میشن، بعدم این مشتری های گیر.
چند روز بعد.
اوه چه خبره؟ این همه خونه هست که واسه اش دزدگیر گذاشتن؟ آره دیگه همونه دیگه. چه خبره؟ چقدر شلوغه؟ اوه ماشین پلیس هم که واسه شده، نکنه خبر مبری اونجا؟ نریم یه بیچاره بشیم. بذار ببینم یه یارو داره اونور میاد، بپرسم چه خبره. سلام علیک داش، سلام علیک داداش. ببین میگم اون وسط کوچه چه خبره جونم؟ چی شده؟ داد زده؟ جون من بگو به مولا که چی برده؟ ای بابا همه رو خالی کرده جون من. ببین چی دوزگیر مزگیر نشته مگه؟ ای لومسته کار نکرده؟ اوه ای ددم وای جونم. آره دیگه دوزگیرم دوزگیرهای قدیمی. بله دمت گرم داش. اوه چند روز پیش زنگ زد گفت کار نمیکنه، پیچونیمش. الان برم اونجا که با تبر میداره دنبالم. تعمیری زه زدی که بابا بریم که هوا پس، اینجا جای موندن نیست بابا. خدا نگهدار ما رفتیم.
تو ای امید و ای جانم، من به یاد
ای بابا این آقاه بود یه نمور مصرفش بالا بود چند بار اومد تو برنامه یه چیزایی گفت یادتونه؟ آقا این از اول برنامه اومده پشت در این اتاق چسبیده به شیشه آویزون اینجا داره چرت میزنه میگه من میخوام یه حرف مهم بزنم. آقا اینو بفرستیم بیاد تو ببینیم چی میخواد بگه. بیا ببینم. بیا تو. بیا وایس موزیک بره بعد درو وا نکن. اه.
با عرض سلام خدمت شنونده های رادیو پشفردا باید بگم به نظر من خانواده خیلی تو پیشرفت آدم مؤثره و من خودم اگه خانوادم نبود الان معلوم نبود تو کدوم قبرستونی داشتم خماری میکشیدم. خونواده خوب خونواده یه که جاشاج پول و طلاها رو از مرد خونه که باید همه چیز رو بدونه پنهون نکنه و ای گیر نده یه که چرا وسایل خونه کم میشه. بابا این وسایل به درد نمیخورن که، مهم اینه که جنسش خوب باشه برشه به آدم. وقتی رفتی تو اپروت و شایل مشایل همه چی خودش حل میشه. خلاصه این که من همینجا از خانواده عزیز خودم تشکر میکنم که هر دفعه میان از تو حبس منو میکشم بیرون و یا گاهی که وسط خماریا میرم تو جوب میخوابم میان جمعم میکنن تا آب نبرتم. من نمیدونم این آقا فرشید کیف پولشو کجا نگه میداره، نه اینکه فکر بدی بکنید نه، میخوام مطمئن بشم که جاش امنه. من برم اینجا بگردم ببینم کیفونش کجا.
بله خیلی متشکریم از این مستر مخدر، همجی میچکه ازش مخدر میچکه، همجی داشت میخواب داشت میرفت اینجا اصلا افتاده بود رو زمین.
اگه بعد سالها حبس دوران محکومیت داره تموم میشه، ای انقدر تو زندون موندی که اصلا نمیدونی آزادی یعنی چی و بعدش چی کار باز کرد، همین الان تلیف بزن مؤسسه افتاوران تا سه سوته برات گردونیم زندون. جا به جای جنس تو جای پرخطر و تابلو با درآمد توپ و دستگیری تضمینی، کیف غاپی، زنبیل غاپی، موبایل غاپی و باقی غاپی ها با موتور وسپا موتور گازی، کی منزل و معرفی سوژه های ثروتمند بالای 120 کیلو و کیوکوشین کار برای آدم ربایی و باجگیری.
داداش
فرمایش.
ببین یا بفای خودت بیا بارا تو صندوق عقب هم یا منو بنداز صندوق عقبت ببر تحویلم بده.
و ایجاد مزاحمت برای نوامیس گشت ارشاد مستقر در مکانهای شلوغ در عین انجام وظیفه.
بولم عیزم خانومم با شما جون نیاز سبار چیه خودم بیام تو بنه.
با مؤسسه حبس‌آوران در اسرع وقت دوباره به زندان بازگشته و برای همیشه از شر کابوس آزادی پیدا کردن کار مسکن و هزینه های معاش خلاص بشین.
دادار تو که هفته پیش آزاد شدی پر چه سود برگشتی؟
یا تلیف زدم به حبس‌آوران دیگه نفهمیدم چطور شد، چشم باز کردم دیدم اینجا.
ایوه خوش اومدی به خونه
خاکتین.
بازگشت سریع و آسان به زندان فقط و فقط با مؤسسه حبس‌آوران.
موسیقی
سلام به روی ناز همه شما مهربانان، مخاطبان عزیز ماه شکر، برنامه خودمون، خودتون، خودشون، هممون، همه کسایی که دل میدن و قلوه میگیرن و زلف گره میزنن. تو ماه شکر امشب یک زوج رو داریم کنارمون، مرضیه و صفدر. این زوج میتونن برای همه ماها درس بشن. من سلام میکنم به مرضیه. خودت میتونی بگی که چی باعث شده که شما مهمون برنامه امشب ماه شکر باشین؟
والا من چون با آقا صفدر ازدواج کردم، شما دعوتم کردین اینجا.
به نکته خوبی اشاره کردی. خب صفدر، تو تعریف کن چی شد که مهمون من شدین؟
خب ما یکم سابقه اون جالب نبود، بعد اینکه مرضی خانم با وجود این سابقه راضی شد با ما ازدواج کنه، دیگه باز شد شما بیایید ما رو دعوت کنید که
آها همینم میخواستم. چی بود سابقت صفدر؟
حالا ما قدیما سارق مسلح بودیم، چند تا بانک زدیم، هفتش تو خونه تو شمرو خب خالی کردیم دیگه، بعد گرفتنمون دیگه.
خب گرفتن تو قاعدتا بعد حسابی کتکت زده باشن. آره
راستش اون اولی که ما رو گرفتن چند روزی مثل شیء تزیینی گوشه آگاهی آویزون بودیم، هر کی رد میشد دیگه لگدی مشتی چیزی به ما میزد و میرفت دیگه.
صفدر حتما توی اون لحظه های آویزون بودن داشتی به یه چیزایی فکر میکردی، میخوام اونا رو بدونم.
ما به مرضیه دیگه.
نه توی اون لحظه های تنهایی که هیچ کس نبود بهت کمک کنه، اون لحظه های خلوتی که آدم همه رو فراموش میکنه.
ولی مادرمون بود
صفدر، به یاد خدا بود تو اون لحظات، همون آه. خدایی که فراموشش کرده.
بله یادمون رفته بود. بله همون خدا بود.
خب صفدر تو رو گرفتن، تو احساس کردی بدبخترین و فلک زده ترین آدم زمینی، هیچ کس نبود بهت کمک کنه. صفدر قاعدتا بعد اعدام میشدی نه؟
بله ما حکممون اعدام بود آقا، ولی بعدن تخفیف دادن بهمون، شد سه بار حبس ابد.
آها چه بامزه، سه بار حبس ابد.
بله.
آخه مگه یه آدم چند بار عمر داره که سه بار توش به حبس ابد محکوم بشه؟ تازه اونم بدبختی مثل صفدر که زندگی بیرونش هم فرقی با حبس نداشته. خب بدبخت، ببخشید صفدر، تو این مدت تو زندان چی کار کردی؟
والا کارهای زیادی کردم، خوندن نوشتن یاد گرفتم.
نه اینا رو ولش کن صفدر، اینا رو ولش کن، اون کاری که کردی رو بگو، نه یک بار، نه دو بار، 15 بار.
آه میشه من رو یادش نندازی؟ من اصلا به اون کار دیگه فکر نمی کنم، دستم میلرزه وقتی یادش میفتم.
مخاطب عزیز، این بدبختی که جلوتون نشسته تا حالا 15 بار خودکشی کرده اما نمرده، چون باید زندگی میکرده، چون توی سرنوشتش بوده که باید زندگی نکبت خودش و یه آدم بدبخت دیگر رو تکمیل میکرده. صفدر تو اون موقع هنوز با مرضیه ازدواج نکرده بودی نه؟
نه ما عاشقش بودیم، بعدن یه بار اومدیم مرخصی و مرضیه هم دیگه خانومی کرد و با ما ازدواج کرد دیگه.
چرا مرضیه؟ چرا با یه زندانی بی همه چیز بیچاره با یه جنازه ازدواج کردی؟
دیگه داشت دیر میشد دیگه، خواستگار دیگه ایم نبود.
ببین ولی من دلیل دیگه ای براش میبینم.
نه دیگه، داشت سنمونم بالا میرفت، بابامونم راضی بود، گفت فقط از اون خونه برو دیگه هر جا میخوای.
مخاطب عزیز، مرضیه تو یکی از افطارها که چادر نمازش هنوز روی سرش بود، یهو خدای بزرگ به دلش انداخت که بدبخت بیچاره بی همه چیزی مثل صفدر رو نجات بده، درسته؟ ولی اشتباه کردی، چون تو خودت هم الان بدبخت شدی مثل صفدر.
نه خدا رو شکر بد نیست، الان هم که این آقا هوشنگی تایی کننده شما سند گذاشتن صفدر اومده مرخصی،
خب چه بسا صفدر الان توی زندان هم معتاد شده باشه.
نه.
ببینم راستی وسط این همه بدبختی چرا شماها بچه دار نمیشی؟
حالا دیگه سب کردیم، شاید من مورد عفو قرار بگیرم، بعد بچه دار میشید.
خب البته خوشخیالی هم خوبه، ولی من چند مورد مثل تو رو میشناسم که حتی بعدن حکمشون عوض شده و اعدام شدن.
نگین تو رو خدا خو.
نه ما اصلا قصد اذیت کردن کسی رو نداریم، اینجا محیط خیلی صمیمیه، ولی خب واقعیت ها رو کی میتونه عوض کنه؟ صفدر تا حالا به طناب دار اعدام فکر کردی؟ اعدام دیگه مثل خودکشی نیست، برو برگرد نداره، راحت میشی صفدر.
شاخشید میشه قطعش کنید،
چرا تازه داره این بحث ما گل میندازه، تازه داریم به جاهای خوبی میرسیم.
شاخشید ما هم خوب نیستیم.
باشه، اینجا اصلا کسی قصد آزار شما رو نداره. مخاطبین عزیز، با قصه صفدر و مرضی آشنا شدین. شاید چند وقت دیگه این صفدری که الان پیش من اعدام شده باشه، شاید مرضی هم بعد از مرگ صفدر کارش به تیمارستان کشید. اما شما فراموش نکنید که توی این لحظه های قشنگ باید دلاتون رو پاک کنید و از ته دل خوشحال باشید که مثل صفدر و مرضی بدبخت و بیچاره نیستید. الان اگه از شادی اشک چشماتون جاری شده، اونا رو توی شیشه بریزین و واسه ما ارسال کنید. تا یه شب دیگه ماهتون شکر.
شاید تعبیر رویای تو باشد همیشه بغض تو دنیامو لرزوند، هوای گریه هامو داریانه، یه عمره که فراموشت نکردم، منو به خاطرت میارم.